أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله إن محفل مورد عنایت و رضایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از امور فطری و مشترک بین جمیع انسان‌ها علاقه و میل انسان به دانستن است. یکی از امور فطری و مشترک بین جمیع انسان‌ها میل به علم، علم حق، علم صدق، نه علم کذب، نه توهم. مشخص است انسان ها هم که میگیم انسان بیمار منظور نیست، انسانی که از حد اقل اعتدال هم برخوردار نیست او مراد نیست. مثل این که ممکنه بگیم عسل شیرین است ولی ممکنه فردی دچار بیماری باشه در قوه ذائقه خودش و نتواند شیرینی عسل را درک بکند. او از محل بحث بیرونه، او بیماری بر او عارض شده، نمیتونه درک کنه. به صورت عادی انسان دانستن را دوست دارد و دانستن حق و صدق را هم دوست دارد، نه کذب. اگر برای فردی کلاس درس بذارن بگن میخوایم به تو خیاطی یاد بدیم، مکانیکی یاد بدیم، هنر به تو تعلیم بدیم، کامپیوتر به تو تعلیم بدیم، میگه دوست دارم. مطابقش بگن تمام اون چی که بهت یاد میدیم واقعی نیست، کامپیوتر رو یه طوری به تو تعلیم میدیم که واقعی نیست، که تو نتونی از کامپیوتر استفاده کنی، میگه علاقه ندارم. علم اگر میخواهم در هر حوزه‌ای هر کسی میخواد، میخواد به اون واقعش برسه، به اون حقش برسه. این جز فطریات بشره، همه انسان ها دوست دارن، مثل خیلی امور دیگر. فطریات یا ضروریات عقلیه، استدلال های عقلیی که ضروری است، همه قبول دارن. مثل اینکه ظلم بده، حق و ناحق کردن بده، دروغ بده، قتل به ظلم، قتل بده، خوب نیست. انسان ها برای خودشون هم نمیپسندن، برای دیگران هم میدانن که کار غلطی است. اینها فطریاته. میل به خوردن، غذا میخواهم غذا بخورم، آب میخواهم آب بخورم، نیاز به ازدواج دارم ازدواج بکنم، میل به تجارت دارم تجارت انجام بدم، کسب پول بکنم، غنی بشوم. اینها ضروریات عقلی است و فطریه. حالا با اسمش ما کاری نداریم، فعلا اسمش فطریات، بدیهیات، ضروریات عقلی است، چی است، اما در بین همه بشر هست و این حجت هم هست. این محدوده، این دایره، دایره است که ما در این دایره نیازی به ورود حدیث از جانب امام معصوم نداریم. توضیح خواهم داد انشاءالله. اینجا جایی هست که نیاز به صدور اذن از جانب امام نیست. توضیح خواهیم داد معناش چی هست، این مطلب که داریم میگیم خود این جمله یعنی چی. اینجا نیاز به حدیث نداریم. دشمن حمله کرده، دزد حمله کرده به خانه، نصف شب از خواب بیدار شدم، میخواد بیاد یا بچه منو بترسونه یا بچه منو کتک بزنه یا بدزده یا مال منو ببره. دفاع کردن از خود نیاز به اذن نیست. تلفن بزنم به نماینده مرجع تقلیدم که او باز از جانب امام زمان آقا اجازه میدی دفاع کنم من از خانه خودم؟ نه، دفاع از مال، دفاع از جان، دفاع از آبرو. مظلوم از حق خودش دفاع کنن در هر حوزه‌ای، در هر اندازه‌ای که هست. مظلوم در حق مال، مالشو میخوان بخورن دفاع کنه. آبروشو میخوان به ظلم ببرن دفاع کنه، بگه آقا من این کارو نکردم، دروغ این مطلب. این مقدار، همین مقدار دفاع که در بحث جهاد همین مطرحه، جهاد دفاعی. جهاد دفاعی میگن محتاج به اذن نیست، در عصر غیبت است. باشه، دشمن حمله کرده میخواد شهر شما رو بگیره، تمام اموال شهر رو میخواد غارت کنه، خب ما با هم یه دسته بشیم جلوشو بگیریم؟ اون دشمن هر کی که هست، اصلا فرض بکنیم علیاذ بالله مثلا شیعه بر علیه شیعه هست، هر چی که هست میخواد بیاد به ظلم اموال ما رو سرقت کنه، ببره خانه های ما رو تخریب کنه، ما با هم دسته بشیم 10 نفر، 50 نفر، 100 نفر جلوی او رو میتونیم بگیریم که او تعرض نکنه، تعدی نکنه. اذن میخواد، بریم کتاب الجهاد وسایل شیعه رو بررسی کنیم ببینیم اذنی صادر شده یا نه. نه، این اذن نمیخواد. اینها ضروریات عقلی است، فطریات، بدیهیات، حجت هم هست. این محدوده همون محدوده ای هست که در روایات در ارتباط با حجیت عقل مطرح شده. عقل حجت است. امام کاظم علیه السلام فرمود ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. برای خداوند بر مردم دو حجت است، حجتی ظاهر و حجتی باطن. اما الحجت الظاهره، اما الحجت الظاهره فالانبیاء و الرسل. حجت ظاهری خدا انبیاء و رسولن، ظاهرن در بیرون میان، حجت خدا، حرفشون حرف خداست. و اما الحجت الباطنه فالعقول، حجت باطنه عقل. عقل حجت خداست، همونطور که نبی حجت خداست، عقل هم حجت خداست. اما کجای عقل؟ ضروریات عقلیه. چه مقدار از عقل؟ قطعیات از عقل، بدیهیات از عقل. بدیهیات و ضروریات عقلیه چیست؟ آن استدلال‌های عقلی، آن امور فطری که بین جمیع بشر مشترک است، نه اینکه من با عقلم میفهمم اون فرد دیگه نگه نه من با عقلم چیز دیگری میفهمم. این نمیشه حجت، این میشه اختلاف عقول. در حدیث دیگری باز، یه حدیث نفیسی هست از موسی بن جعفر علیه السلام به هارون الرشید حضرت فرمود، در اختصاص هست، در چندین کتاب نقل شده، خیلی حدیث نفیسیه. اونجا حضرت فرمود او حجت های خدا رو میفرمود، یکیش فرمود محکمات قرآن، قطعیات از سنت پیغمبر، یکی فرمود او قیاسون تعرف العقول ادله. قیاسی یعنی استدلالی که همه عقول بفهمن این استدلال درسته، همه بفهمن، نه من بفهمم، من مطمئنم این استدلال من صحیح هست، به درد نمیخوره. باید به هر عاقلی عرضه میکنی بگی درسته، اون سر دنیا هم باید بگی درسته، بی دین با دین، کافر غیر کافر، فقط بیمار نباشه، معاند نباشه، به دین کاری نداره. این بهش میگن عقل قبل از دین، فطرت قبل از دین. این خیلی امر مهمی است، این حجته، حجت هست و حجت هم میماند. بعد آمدن انبیاء این از حجیت نمیفته، این از کارایی نمیفته، این همینطور هست، قوی تر میشود، ضعیف تر نمیشه، دایره حجیتش وسیع تر میشه، زیق تر و تنگ تر نمیشه. این سرمایه اولیه انبیاء برای اثبات خدا و اثبات خودشونه. اگر این مقدار از عقل حجت نباشد، انبیا با چه زبان مشترکی با انسان خدا رو به انسان ثابت کنن؟ یه مقدار از عقل باید حجت باشه، یه مقداری از عقل باید درست بفهمه. عقل خودش، خود عقل را خداوند باید طوری در انسان بیافرینه که انسان بفهمد این نظم نازم میخواهد. عقل باید اینو بفهمه دیگه، این نفهمه انبیا چطور به ما بگن خدا هست؟ چطوری خدا رو ثابت کنه؟ حضرت آدم میخوان به فرزندان خودشون اثبات کنن که خدایی هست، چی بگن؟ خب استدلال باید بیارن دیگه، باید بگن آقا مثلا میخوام بگم آقا من پیغمبر خدام، اول باید خدا رو ثابت کنه بعد بگه من پیغمبرم. چطور پیغمبری خودش رو ثابت کنه؟ معجزه میاره، میگه ببین این معجزه یعنی این. اون طرف میگه نه، یعنی این استدلال عقلی، عقل حجت نیست که. خب پس چطور ثابت کنیم؟ پس یک عقلی بهش میگن عقل قبل از دین، قبل از انبیا. این عقل‌های ضروریه، استدلال‌های قطعیه. هر انسانی میفهمد اثر مؤثر میخواهد، سبب مسبب سبب میخواهد، معلول علت میخواهد. همه میفهمند. لذا امیرالمومنین فرمود البعرتو تدل على البعیر و اثر الاقدام تدل على المسیر. این همین عقل قبل از دینه، استدلال عقلی که همین میفهمند. فهمود شما تو بیابون رد میشی میبینی پشکل شتر افتاده، میفهمی شتر اینجا رد شد. شتر رو ندیدی، شتربان ندیدی، کاروانش رو ندیدی، اما از اثر پی میبری به مؤثر. قطعا حجت دیگه، همیشه هم حجته. بعد از اینکه شما آمدی پیغمبر خاتم رو هم اثبات کردی، امیرالمومنین هم اثبات کردی، شیعه اثناعشری شدی، باز هم رد پای شتر در بیابان دلالت میکنه شتر رد شده. نه اینکه بعد دیگه امیرالمومنین آمد دیگه این عقل رو ببند بذار کنار. نه، این حجته. ما با همین خدا رو فهمیدیم، با همین تصدیق کردیم که امیرالمومنین حق است، فلانی باطل است. با همین اثبات کردیم که حضرت موسی حق است، معجزه است، اون یکی دیگه باطل، سحره، فرعون باطله. با چی ثابت کردیم؟ با عقل ثابت کردیم. این بهش میگن ضروریات عقلیه، بدیهیات عقلیه، فطریات، قطعیات، مسلمات. اسمای مختلف میشه روش گذاشت، ما با اصطلاحات خیلی نمیخوایم کار داشته باشیم. اون مطلب لب به مطلب منتقل بشه، اون مسئله است. این عقل حجته. همین عقل میگه علم خوبه. همه علاقه دارن. یکی حسی هست در همه انسان ها به نام کنجکاوی. میشه اسمشو کنجکاوی گذاشت، فرق نمی کنه. گفتیم با اسم ها انسان نباید گیر کنه. یه جاهایی این خیلی، این خودش علمیستا، خود همین موضوع. یک مطلب رو شما 10 تا اسم داره روش، در جاهای مختلف اسمش عوض میشه. یه جاهای اسمش فضولیه. فضولی ریشش درسته، همون کنجکاویه. کنجکاوی همون علم دوستیه. علم دوستی میل به کماله، همه یک حقیقته. یه جایی اسمش میشه میل به کمال، میل به رشد، چون علم باعث میشه من رشد کنم، وسیع بشم. میل به کمال داره همه انسان ها، درسته. میل به رشد داره، درسته. میل به بالاتر رفتن، بزرگتر شدن داره، درسته. میل به علم داره، درسته. میل به کنجکاوی داره همه انسان ها، میخواد بداند، سر در بیاره. یه جایی هم اسمش میشه فضولی، جایی که مثلا شما در مورد من میخوام در مورد شما چیزی بدانم، شما نمیخوای من بدونم، میگه آه فضولی نکن. ولی چه چیز باعث شد که من بخوام بدانم؟ ریشه اصلیش میل به دانستنه، منتها حد داره. این من پا از گلیم خودم فراتر گذاشتم، میشه بد، میشه فضولی، میشه دخالت. قرآن فرموده لا تجسسو، یه جایی نباید تجسس کنی، نباید ادامه بدی. پس بخش اول عرائض تا اینجا، سرمایه اولیه انسان که خداوند داده است و حق است و حجت است و نور است، قطعیات، قطعیات عقلیه و ضروریات و فطریات است. در اینم اشاره بکنم بعد بریم قسمت دوم. در ایامی که بین حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی، یک ایام تقریبا شاید 150 ساله، 100 ساله، 200 ساله، حالا من دقیقا تاریخش نمیدونم چقدر میشه، اما در هم تاریخ هست، هم در روایات هست، در نهج البلاغه کافی، کتاب‌های متعدد معروفه، در علم کلام بسیار بسیار معروفه و مسلمه. یک بازه زمانی شاید بین 100 تا 200 سال پیش آمد، معروف به ایام فترت. فترت با ته دو نقطه، هم ته اول دو نقطه، هم ته دوم. فترت، فترت یعنی یک فاصله، یه ایام اینطور پیش آمد. چیه ایام فترت؟ ایامی که انبیا بین مردم نبودن، زمین خالی از حجت نبود ها، اما حجت ها مخفی بود. اگه نبی بود نمیگفت من نبیم، مردم رو هم دعوت نمیکرد. کسی اگه ازش سوالی میکرد جواب میداد. دخالت در امور مردم نمیکردن انبیا، کاری نداشتن. بهش میگن ایام فترت. در این ایام فترت حجت بر مردم اون دوران چطور تمام میشد؟ همین دوران فترت دورانی که درش جاهلیت اولا شکل گرفت. جاهلیت اولا در همین بازه زمانی فترت شکل گرفت. جاهلیت اولا قرآن فرموده لا تبرجنه تبرج الجاهلیت الاولا. جاهلیت اولا همون قتل‌های زیاد، جنگ‌های طولانی چند ده ساله سر یک موضوع بی خود، زنده به گور کردن دختران از نظر خوراک، از نظر ازدواج، قوانین اجتماعی همه باطل، از حیوان پستر. جاهلیت اولا، این جاهلیت اولا چرا شکل گرفت؟ به خاطر نبود انبیا. یعنی خدا زمین رو خالی از حجت کرد؟ نه. یعنی مردم بدون حجت پس معذورن جاهل بشن؟ نه. چرا معذور نیستن؟ چون ضروریات قطعیه هست، ضروریات عقلیه هست، میفهمیدن نباید قتل کنن، خودشون میفهمیدن، مکلف به همون بودن. الان میگه آقا در فلان روستا، جزایر فلان، در آفریقا فلان، جنگل‌های آمازون یک قبیله‌ای هستن چنینن چنانن. اونا ضروریات عقلیه میفهمن یا نه؟ فطریات دارن یا نه؟ بشر هستن یا نیست؟ یا حیوانه؟ نه بشرن. میفهمه نباید یک کس دیگر رو بکشه بخوره؟ میفهم. همه بشر میفهمن. زمان حضرت نوح هم میفهمیدن، زمان حضرت آدم هم میفهمیدن، الان هم میفهمه اون بشر. اینطور نیست که چون انبیا بهش نرسیده، مثلا صدای انبیا بهش نرسیده، صدای دین نرسیده، تلویزیون و موبایل و اینا نداره، هیچ جای دنیا متصل نیست، پس مجاز است که هر غلطی بکند. اینطوری نیست. چرا؟ چرا مجاز نیست؟ چرا روز قیامت معاقب است؟ همون آدمی که فرض کنیم انبیا بهش نرسیده، صدای دین بهش نرسیده، فرض کنیم اگر هم نرسیده باشد، بازم این آدم رو به خاطر جنایتاش میندازن جهنم. چرا؟ چون عقل خدا بهش داده بود. این ضروریات عقلی خیلی کاربرد داره، خیلی مهمه. عرض کردم سرمایه. الان شما میخواید با یک آتئیست ضد خدا صحبت کنید، هیچی رو قبول نداره، اصلا هیچی از اعتقادات ما رو قبول نداره، نه وحی، نه انبیا، نه خدا، نه هیچی قبول نداره. چطور میخوایم باهاش صحبت کنیم؟ زبان مشترک ما همون قطعیات عقلی است، فطریات، بدیهیات، مشترکات زبان همینه دیگه. اگه او بگه نه من قبول ندارم، معلول به علت دلالت میکنه. من قبول ندارم اینجا نور هست، پس یک منیری هست که اینجا نورانیه. این چراغا توهمه، خورشیدم توهمه، نه اینجا اصلا نورانی نیست. اصلا میتونی باش وارد صحبت بشی؟ اصلا نمیشه صحبت کرد دیگه، تمام. بگی آقا تو هستی؟ هستی یا نیستی؟ بگه نه شاید هستم شاید نیستم. بگی آقا برو دنبال کارت، ما با شما صحبت نداری. تمام، صحبت نمیشه کرد. با کسی که اولیات و ضروریات را نپذیرد صحبتی نمیشه کرد اصلا. وارد استدلالی نمیشه شد. چون زبان مشترکی نیست. این قطعیات عقلی، ضروریات فطریه، اشتراکات بشر، اینها زبان مشترک بشر برای وارد مذاکره شدن. حالا نمیخوام وارد سیاست بشم، توی سیاست هم همینه. یعنی اصل اون علم مذاکره بین ملت‌های مختلف و مذاهب مختلف و سیاست مختلف و اینها همینه. والا چطور دو دشمن با هم میشینن مذاکره میکنن؟ با چی مذاکره میکنن؟ این میخواد اینو از بین ببره کلا، اون میخواد این نباشه اصلا، ولی میشینن با هم مذاکره میکنن. چطور مذاکره میکنین؟ امیرالمومنین علیه السلام با معاویه چقدر ضد همن، دو نقطه مقابلن. نامنگاری داشتن. بر اساس چه چیز نامنگاری داشتن؟ اگر هیچ زبان مشترکی نیست چطور مطلبشو منتقل میکرد؟ چطور حجت رو برو تمام میکرد؟ طبق اون استدلالای عقلیه اولیه تمام میکرد. توجه فرمودین؟ این خیلی در علم به قول عرب امروز میگه مفاوضه یا تفاوض با سادزاد، علم همین مذاکره. این در اینجا هم به درد میخوره، یعنی آثار اجتماعی سیاسی اینها هم داره این بحث، کاری به اینش نداریم. این بخش اول صحبت، توجه به این ضروریات که اینا حجت هست. خب گفتیم اینجا شارع یعنی ائمه، انبیا، حجت های خدا، نسبت به این نیاز نیست تایید کنن، امضا کنن، اجازه بدن. ضروریات حجت، درسته؟ اما شارع میتونه اینو حد بزنه. از اینجا بحث من شروع میشه امروز ها. میتونه اینو حد بزنه، یعنی میتونه اون قاعده عقلی رو براش حدود و ثغور معرفی کنه، و این کارم کردن و میکنن. دین میاد این عقل رو شکل میده. یه چوبی هست، این چوبو میاد شکل میده، میتراشه، میگه آقا این چوب باید این شکلی باشه. شما میخوای عالم بشی؟ بله. علم دوست داری؟ بله. میخوای حقایق را بدانی؟ بله. توجه بکنید، علم خوبه، بله، فطریاته، بله، پیغمبر خدا نمیاد بگه علم کلن بده، دنبال علم نباش. نه، این ضروریات اولیه است. خدا حجت قرار داده، پیغمبر که ضد حجت خدا حرکت نمیکنه. دوتا حجتن، اون حجت بیرونی، این حجت درونی. حجت بیرونی درونی که ضد هم صحبت نمیکنن، این که اون از بین نمیبره که، درسته یا نه؟ پس ولی چیکار میکنه پیغمبر اکرم و حجت های خدا؟ میان میگن حواست باشه این دانستنه نره تا ذات خداها. نمونه میخوام بگم، چند تا نمونه. ذات خدا دانستنی نیست. علم خوبه، اما نه اینکه تو تا ذات خدا. ذات خدا دانستنی نیست، منطقه ممنوع است. پس یه حدی میزنه به علم، میگه میخواهم بدانم، میخواهم بدانم. تا بری میخوای ذات خدا رو بدانی، نه خیر، اونجا حق نداری بری. اصل علم رو انکار نمیکنه، حدود علم را مشخص میکنه، مرزهاشو مشخص میکنه. قضا و قدر هم میخوای بفهمی، سر قضا و قدر، نه نمیشه بفهم، اونجا راه نداری. میخوای حقیقت ذات پیغمبر رو بفهمی، نمیتونی، راه نداری. میخوای در امور خصوصی مردم دخالت کنی، علم پیدا کنی، حق نداری. تمام امور فطریه را، همه را دین حد زده، همشو. خوردن فطریه، حد میزنه. ماه رمضان حق نداری بخوری، از این ساعت تا اون ساعت. حق نداری بنوشی، آب حق نداری بخوری. نیاز به ازدواج داری، حق نداری تو اون تایم، تو اون زمان خاص، حرامه، حق نداری. آقا فطریه، بدیهیه، خدا قرار داده. خدا مطلق قرار نداده، خدا با ضابطه قرار داده، ضوابطشو میان مشخص میکنه. حتی حرف زدن، حرف زدن یه چیزی که خدا انسان رو چی آفرید آقا؟ ناطق. انسان دوست داره حرف بزنه، حالا اصلا تخلیه میشه به لحاظ روانی، فواید مختلف داره. خود صحبت کردن که اسرار الهیه، خود تکلم و حرف زدن اسرار عجیب و غریب داره، خیلی عجیبه. این حرف زدن یک چیز عجیبیست، اینقدر عجیبه که امیرالمومنین علیه السلام شخصیت غیر قابل فهم، غیر قابل درک برای ما، اون مقام عظیم. اینقدر این حرف زدن و تکلم کردن مهم هست و مؤثر هست که حضرت میرفت سر در چاه میکرد حرف میزد. خب آقا سکوت کن، هیچی نفرما، هیچی نفرمایی نمیشه؟ نه نمیشه، باید حرف بزنم، ولی کسی نیست گوش بده تو چاه. ولی حرف را میزند، کلام را القا میکند. نمیشه شما اون چه در سینه داری نگه داری، یه چیزایی باید آشکار کنی، حتی اگه اهلش نیست، زمانش هم نرسیده، نمیتونی حقایق دین نگه داری. امام باقر به جابر فرمود، دیگه حالا وارد اسرار تکلم نمیخوایم بشیم، بحث ما این نیست. جابر گفت آقا یک احکامی، علومی، اسراری به من تعلیم کردی، به منم دهان منو بستی، فرمودی به هیچ کس نگو. در رجال کشیه جابر ابن عزیز جوفی به امام باقر عرض کرد، گفت اسرار به من تعلیم دادی، بعدم به من فرمودی به هیچ کس نگو. عرض کرد که آقا گاهی یک حالاتی بر من عرضه میشه، ایجاد میشه در من، شبه الجنون، میخوام دیوانه بشم از این اسرار، شبیه حالت جنون به من دست میده، اجازه بده به یک نفر بگویم. حضرت فرمود نه، حق نداری، هر وقت اینطور شدی برو در صحرا، فخرج الی جبان یا الی الصحرا، برو در صحرا، وحفر حفیرتن، یک گودال کوچکی بکن و دل رأسک فیها، سرتتون گودال کن، بعد توی اون گودال بگو حدثنی ابو جعفر به کذا و کذا، اونجا بگو امام باقر به من فرمود چنین و چنان. ولی حق نداری به کسی بگی، ولی اصلا نگو، نه نگی دیوانه میشی، نمیتونی، نمیتونه انسان تمام. این حرف زدن خیلی مهمه، خدا قرار داده. مگه من قرار دادم؟ خدا قرار داده، همه بشر. برای همینه که منطقیین و فلاسفه و اینا انسان رو تعریف کردن جز ذاتیات انسان. حالا این حرف نمیدونم درست هست یا نیست، بعضی خدشه کردن درش، منم بلد نیستم درست هست یا نیست، ولی تعریف کردن انسان رو به حیوان ناطق، گفتن انسان دوتا جوهره وجودی داره، یکی حیات، زنده نباشه انسان نیست، زنده نباشه انسان نیست، یه جماد افتاده رو زمین، هیچ، زیر خاک دفنه، کسی که دفنه دیگه اون انسان نیست دیگه، خاک و آب و هوا و آتش و اینا با هم منتشر میشه، غذای حشرات. یکی حیاتی گفتن ناطق، ناطق گفتن اصلا انسان تو ذاتش میل به حرف زدن هست، نطق. خدا خودش قرار داده باید حرف زد، چقدر؟ هر چیزی رو بگی، به هر کسی بگی، هر جایی بگی، اینه، چون فطریاته، چون ضروریاته، بی حده، بی مرزه، بیقاعده است؟ نه. چه بسیار زمانهایی است که حرام از حرف بزنی در جایی که تقیه است. در تقیه باید سکوت کنی، باید سکوت کنی، حالا چه تقیه از اعداء، چه تقیه از دوستانه. تقیه دو مدل، هر جا که هست باید سکوت کنی. در عیون اخبار رضا، حضرت رضا علیه السلام فرمود ربما، به مأمون فرمود ربما ارس سکوت عن الجواب جوابا، فرمود چه بسیار سکوت از جواب دادن را جواب میبینم. حضرت رضا فرمود جوابه، سوال میکنه طرف، حضرت با سکوت جوابشو میده، جواب نمیده، سکوت خودش جوابه. یه ضرب المثلی هم به این مضمون هست، حتما تو ذهنتون اومد. جواب مثلا چی؟ خاموشیست. جواب بعضی وقت ساکت بشی. حالا یا ابله باشه فرد، باید جوابش سکوت کنی، باش بحث نکنی. گاهی هم تحمل نداره. گاهی هم اگر بهش بگی مطلبی را میگیره بر علیه خودت و دینت و اینا استفاده میکنه. نباید بهش بگی. باید سکوت کنی. آقا چون حرف زدن از خدا قرار داده، پس چون قوه باه را خداوند در انسان قرار داده، پس هر بی ضابطه انسان نکاح کنه، ازدواج کنه، فلان، چون خدا قرار داده. نه، خوردن همینه، آشامیدن همینه، حرف زدن همینه، حتی راست گفتن همه انسان ها میفهمن باید صادق باشن. همه جا نه، همه انسان ها میفهمن یه جایی نباید راست بگی، باید دروغ بگی، باید خلاف واقع بگی. همه جا نمیتونی راست بگی. اسرار جنگ مطلعی گرفتنت، همه رو بگی؟ 2000 نفر آدم کشته بشن که تو میخوای راست بگی؟ کدوم انسانی میپذیره؟ هیچ. تقیه باید بکنی، توریه باید بکنی، انواع مختلفی داره. پس اینها رو شارع میاد چیکار میکنه؟ حد میزنه. حالا موضوع صحبت بنده در بس علمه. علم هم حد داره، علم هم حد و حدود داره، اندازه داره. ما در دو ناحیه از بابت طلب علم ضربه میخوریم. یکی ورود به منطقه های ممنوعه، یعنی میخواهم بدانم ذات خدا چگونه است، هلاک میشی، فرمود زندیق میشی، دیوانه میشی. شکل های مختلف ائمه فرمودن وارد محدوده ذات خدا نشو، الباب مسدود، درب بسته است، امیرالمومنین فرمود. و طلب مردود، مردود یعنی این که هی میخوای بری سمتش، هی بر میگردی. فرض کنید یه فیلمی تو ذهنتون تصور کنید، فرض کنید روی ریلی هستی، ریله داره بالعکس میره، شما دارید به جلو میری، اون داره به عقب میره، شما داری به جلو حرکت میکنی، اون با سرعت بیشترش تو رو به عقب بر میگردونه، حرکت تو رو به جلو ولی داری دورتر میشی. یه چیزی، حالا من از خودم این مثال ساختم، مثال میزنم، حرکت به سمت خدا اینجوری دورت میکنه، هی دورتر میفتی، هی بدتر میشه. در مورد ذات خدا نباید فکر کنی، در مورد قضا و خدا چطور علم داشته از قدیم، هیچی نبوده، خدا به همه چی علم داشته، چطور علم داشته؟ چطور نداره علم خدا؟ اصلا طور ندارد که بعد چه بخواد بهش بچسبه بشه چطور. چه یه سوالی است دیگه، طور و چطور دو تا کلمه است. چطور یعنی چگونه، طوری اینجور بوده، چطور طور نداره. ذات خدا رو میخوای بشناسی نمیشه، باب بسته است. قضا و قدر امیرالمومنین فهمیده بابش بسته است، واردش نشو، منطقه ممنوع است، هلاک میشه. یکی از این ناحیه ضربه میخوریم در بحث طلب علم، یکی از ناحیه ورود در اموری که دقت کنید اطلاعات جامع در موردش نداریم. این مسئله که داریم عرض میکنیم کاملا مسئله روزه. در یک حیطه اطلاعات کامل نداری، چرا حرف میزنی؟ چرا اظهار نظر میکنی؟ چرا اتخاذ مبنا میکنی؟ چرا جهت گیری میکنی؟ همه حدود اطراف مسئله رو میدونی؟ سکوت کن، بگو نمیدانم. درست علم طلبی خوبه، حضرت امیر علیه السلام فرمود در فضیلت علم همین بس که اگر به جاهل بگویی عالم خوشش میآید و اگر به جاهل بگویی جاهل بدش میآید. جاهله، بهش میگی جاهل ناراحت میشه، ای بابا ناراحتی نداره که، چون این مال فضیلت علمه. علم اینقدر بالایه، جاهل دوست نداره توصیف به جهل بشه. و علم اینقدر بالایه و خوبه و دوست داشتنیه که جاهل با اینکه میدونه جاهله، همین که فکر میکنن عالمه و به عنوان عالم بهش نگاه میکنن خوشش میاد. صفت بدیه ها، این خوب نیست که کسی جاهله یه طوری نشون بده انگار من عالمم. لذا ائمه فرمودن اگه ازت سوالی کردن جاهل هستی، نگو الله اعلم، نگو خدا عالم تر است. فیوق او فی صاحبک فتوق او به این مضمون تو کافی شریفه کتاب العلم فرمود فتوق او فی قلب صاحبک شیئا. تو قلب کسی آمده از من سوال کرده، مثلا تحقیق نکنم، خبر ندارم، از من سوال کرده، من میگم الله اعلم. حضرت فرمود نگو الله اعلم، چون او فکر میکنه تو یه چیزی میدونی نمیخوای بگی. فرمود حق نداری این کار کنی، بگو والله العالم، بگو خدا عالم است، نگو خدا عالم تر است. یعنی یه طوری به او منتقل نکن انگار من یه چیزایشو میدونم، حالا وقت ندارم بگم، الان شرایط نیست بگم، حالا اینطوری نگو، بگو نمیدونم. قشنگ امیرالمومنین فرمود پنج جمله است، کل کره زمین رو دورش بگردید به دست بیارید ارزش داره. یکی نمیدونه، بگو نمیدونم. خیلی مهمه، مال عظمت علمه، علم خیلی مهمه. بله امروزه در جامعه مثلا فلان مسئله پیش آمده، فلان ماجرا، فلان امتحان، فلان ابتلاء اجتماعی پیش آمده، یه موضوعی پیش آمده، کل کشور درگیر شده، کل دنیا درگیر شده، خیلی من ناراحت میشم از من سوال کنن که نظر تو چیه، بگم نمیدونم. دوست دارم آخه منم یه دونه، همه دارن نظر میدن، هر کسی یک مبنای یک روشی انتخاب کرده، کوچیک و بزرگ، زن و مرد، همه دارن حرف میزنن. خیلی آره برای من، خیلی ننگه برای من که بگم نمیدونم. بله ننگه که نمیدونم، ولی این ننگ داری تو، نمیدونی. بله جاهلی، باید بگی جاهلم. تو حق نداری تا وقتی که اطلاعات کافی به اطراف یک مسئله نداری حرف بزنی. باید اطلاع کافی داشته باشی، باید محیط به مسئله بشی. بل کذبو، قرآن کریم مذمت شدید فرموده، فرموده بل کذبو به مالم یوهی تو به علمه. چیزی که احاطه بهش ندارید، احاطه علمی ندارید، چرا تکذیب میکنید؟ دستبندی میکنید، دوست و دشمن درست میکنید؟ این کار حق نداری بکنی. علم رو در اینجا خدا حد زده، کسی نگه آقا علم خیلی خوبه، من باید بدانم، من اگه ندانم عقب مانده ام. باشه عقب مانده ای، باید بپذیری عقب مانده ایم. بله ما عقب مانده ایم، ما مگه چقدر تحصیل علم کردیم؟ ما مگه چقدر تحصیل علم کردیم؟ حالا موضوع در ارتباط با علوم دینیه دیگه، مشخصه در درون دین اظهار نظرهای دینی به این راحتی نیست. باید ای کاش فرصت می بود یک نیم ساعت دیگه که این بحث حداقل به سرانجام می رسید. ببینید یک تعریفی فقها کردن برای مرجع تقلید اعلم. بحث من مرجع تقلید اعلم نیست، میخوام یه نکته ای فقط از این استخراج کنم. تعاریف مختلف ارائه دادن اعلم کیست، بحث مفصلی در کتب اصول و فقه و اینا. اگه کسی قائل بود به این که واجب است تقلید از مرجع تقلید اعلم، بعضیا میگن نه لازم نیست اعلم باشه، همین که مجتهد باشد، عالم دین باشد کفایته، اصلا لازم با خیلی قائلم داره، حالا امروزه معروف نیست، یعنی امروزه هم قائلن ولی معروف نیستن، ولی قائل داره خیلی، از قدیم الایام بودن تا الان. لازم نیست اون کسی که شما ازش تقلید میکنی اعلم باشد، نه عالم باشد، عالم دین باشه، فهمیده باشه، بفهمه، متقی باشه، چی باشه، مجتهد باشه، دین فهم باشه، جامع باشه، همین که باشه کافیه، بر تو بیشتر از این نیست که بخوای بگردی. ولی بعضی گفتن نه باید اعلم باشه. حالا اینایی که گفتن باید اعلم باشه باز دو دستن، یک مسئله فقهی هم بگیم لابلای صحبتمون بالاخره، اینا که گفتن اعلم باید باشه دو دستن، گفتن باید اعلم باشه ولی مردم نمیتوانن تشخیص بدن. واقعا خیلی مشکله، واقعا مشکله، چطور میخواد تشخیص این اون اعلمه؟ همینجا مردم دنبال این مشهوراتن، فلان آقا بیشتر مقلد داره، دفتر بیشتر زده تو این شهر، تو اون شهر، این شهر، اون شهر، اینا، پس این اعلمه. از کجا میدونی اعلمه؟ از کجا فهمیدی اعلم؟ نه من رفتم از فلان آقا و فلان آقا سوال کردم که او اعلمه. خب میخواستی بری از اون فلان آقا و فلان آقای دیگه سوال کنی تا اون بگن اون یکی اعلمه؟ دلیل نمیشه که. شما از چهار نفر پرسی گفتن فلانی اعلم، خب چهار نفر دیگه تو اون سر دنیا هستن، تو نجف هستن، تو سامرا هستن، میگن اون آقای دیگه اعلم. چجوری میخوای بفهم اعلم؟ لذا بعضیا به این دلیل گفتن از اعلم لازم نیست تقلید کنی، گفتن اصلا قابل تشخیص نیست. بعد مثلا یکی از صفات اعلم چیه تو روایات هم داره؟ صائنا لنفسه، مبارزه با نفس کنه. من چه میدونم اون آقا مبارزه با نفس میکنه نمیکنه؟ مگه من باش زندگی کردم؟ مگه دیدم باش مسافرت مگه رفتم 2 هفته ببینم نماز شبش چطوره، نماز اول وقتش چطوره، رابطش با زن و بچهش چطوره، ظالم هست نیست؟ جوانیشو دیدم، درس خوندنش تو حجره رو دیدم، نمیدونم چجوری بفهمون صائنا لنفس هست نیست. تازه صائنا لنفس اینجا به خاطر تناسب حکم و موضوع، صائنا لنفسه در مقام افتاءه. وقتی میخواد فتوا بده باید خیلی مبارزه با نفس کنه، اون که اصلا دیگه نمیتونم بفهمم وقتی داره فتوا مینویسه چقدر لحاظ میکنه، چقدر رعایت میکنه. برای همین بعضیا اونایی که گفتن باید اعلم باشه، در این حال باز برگشتن به این که نه لازم هم نیست اعلم باشه، گفتن محتمل الاعلمیه، احتمال بدی که اعلم باشه اونم بس خوبه. گفتن چجور احتمال بدیم که اعلمیت اعلمه؟ گفتم که مقلد زیاد داره، مشهوره، اینا همینا کافیه. حالا اینا نمیخوام واردش بشیم، بالاخره این بحثا هست. خب حالا اونایی که گفتن اعلم باید باشه ضوابطی مشخص کردن. یکی از ضوابطی که مشخص کردن که خود این ضابطه هم قابل تشخیص نیست، ولی ضابطه درستیه، ضابطه درسته ولی قابل تشخیص نیست. گفتن اعلم کسی است که اگر در هر موردی از دین از او سؤالی شد، بداند بفهمد که اگر امام مورد این سؤال واقع می شد امام چی جواب می داد. یعنی اینقدر آگاه به مرام امام باشه. یک 10 دقیقه دیگه تحمل بفرمایید ارزن تمام تا این بحث جمع بشه. یه صلوات ختم بفرمایید. گاهی میخوایم صحبت کنیم به زور هی به ساعت نگاه میکنم 35 دقیقه بشه، 40 دقیقه بشه، تمومش کنم مطلب، تموم میشه و اصلا دیگه شرایط صحبت کردن نیست، میخوام زود تموم بشه. بعضی وقتا هم یک طوری میشه که اصلا دوست داری نیم ساعت، نه که شهوت نه ها که دوست داری، نه مطلب جا داره کاملا که نیم ساعت 40 دقیقه دیگه هنوز ادامه بده، ولی خب اونجا دیگه باز مردم اذیت میشن، باید جمع و جورش کرد. بالاخره بازم یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. خلاصه این میشه که اعلم کیست؟ اعلم کسی است که اعلم به مرام امام باشد، نه اعلم به حدیث، نه اعلم به تفسیر، نه نه کسی که خوب در مقام فقه استدلال میکنه، نه اعلم به مرام امام، طبق مرام امام حرف بزنه. این به دست آوردن مرام، مثل بعضی از علما اسمشو گذاشتن روح دین. روح دین چیست؟ نه ادله چیست؟ خیلی مثال داره در فقه، بیش از 20 مثال همین الان تو ذهنم هست در فقه، یکی یکی مثال بزنم. حدیث داریم، مثلا حدیث صحیح هم داریم که فردی آمد از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد، یه دونه حدیثه در ملا احضر ولی صحیحه، گفت آقا میریم در بیابان، چاه هست، طرف تناب درست کرده با موی خوک، سطلم درست کرده با پوست خوک، میندازه داخل چاه، آبو میکشه بالا میخوره، نجس، نجس العین، اون آب میاد بالا میشه قلیل، نجس میشه تمام. اونم خوک، پوست خوک، اشکال نداره از فهمون، نه اشکال نداره، درسته، باش وضو هم بگیر غسل هم بکن. یک حدیثه با مرام اهل بیت در موضوع نجاست و طهارت جور هست یا نیست؟ نیست، بذار کنار. نه که حدیث دروغه ها، ما کاری نداریم حدیث دروغه یا نه، این با سامانه اهل بیت نمیخوره، با سامانه فکری و مرام اهل بیت در موضوع نجاست و طهارت. این مطلب خیلی مطلب نفیسیه و مطلب دقیقیه و مهمیست، خیلی مطلب مهمیه. مثال میزنم، مثال دیگه، مرام اهل بیت نسبت به غنا و موسیقی چیست؟ مرام اهل بیت غیر از تک تک احادیثه، مرام امام چیست؟ غنا و موسیقی خوبه یا بده؟ حالا شما بیایی با دقت ها و ظرافت های فقهی استدلال کنی که ما موسیقی مکروه هم داریم، مباح هم داریم، مستحب هم داریم، بابی رو در جامعه با فتوات باز کنی که مردم و متشرعه سوق پیدا کنن به سمت موسیقی به اسم اینکه مکروهه. این مکروهه، مکروه حرام که نیست که میخوام گوش بدم. کم 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 این مکروها، مکروها بعد 50 سال، نه کمتر، 10 سال 20 سال، همون موقع 10 سال قبل همون آقایی که میگفت این موسیقی مکروهه، 10 سال قبل میگفت، همون مکلف میگفت این موسیقی مکروهه، موسیقی الف مکروهه به نظر من، تشخیصش هم با مکلفه دیگه. خیلی همون موقع اگه ازش میپرسیدی فلان موسیقی چی، این حرامه، میگفت آره این حرامه. همین آقا که هی موسیقی مکروه گوش داد و گوش داد و گوش داد، 10 سال دیگه اون موسیقی که 10 سال قبل میگفت حرامه، 10 سال بعد میگه نه این حرام نیست، این چیزی نیست. که شما آمدی با فتوات یک بابی در جهان تشیع مثلا در مقلدینت باز کردی که اینها از مرام اهل بیت فاصله گرفتن، تو عالم نیستی. این بحث حالا عرض کنم قابل تشخیص نیست برای هر کسی یا پیچیده است، فقط میخوام مثال بزنم. مرام اهل بیت در ارتباط با اهل کتاب چیه؟ حالا چون شما روایتشو حتما نخوندید ندیدید، من فقط مثال میزنم رد میشه. مرام اهل بیت به وضوح در روایات نسبت به اهل کتاب، یعنی زرتشتی ها و مسیحی ها و یهودی ها، این سه تا مرام اهل بیت اینه که اینا نجسن. مرام اینه اهل بیت خواستن دست خیس به اینا نزنی، تنزه کنی، تو خونت راش ندی به این راحتی، تو خونش نری. مرام حالا روایت اگه ببینید بعد متوجه میشید. عرض میکنم چی هست. حالا نه میگم که حالا چی هست، حالا شاید همین اشاره ها میکنم، نمیشه زیاد توضیح داد الان. این اهل کتاب نجسن، بله 2 تا 3 تا 5 تا یکی 2 تا روایت هم داریم که اهل بیت فرمودند به خاطر این که اونا نجس و پاکی رو رعایت نمی کنند دوری کن، چون شراب میخوره، دست به سگ میزنه، دست به خوک میزنه، حرام و حلال و از تخلیی که میکنه، از جماعی که میکنه، از هیچی مقید نیست، این اصلا نجس اندر نجس، انگار اینجور به ذهن میاد. ولی شما وقتی میای این رو فتوا میدی، مثال میزنم، من کاری به فتوا نمیخوام، فتوا رو تختعه کنم اصلا، میخوام فقط مثال بزنم که فقیه اعلم اون کسیست که این مرام را، یعنی ببینی غیر از تک تک روایات مجموعه چیه. تک تک روایات در ارتباط با وجوب زیارت کربلا، قطعا روایاتی داریم که مدلولش وجوب زیارت امام حسین، دلالتش قشنگ واضحه که این یعنی واجب. واجب و اهل بیت چطور میفرمودن؟ واجب اون فریضتون اگه نری جهنمی هستی، اینا دیگه. زیارت امام حسین واجبه طبق روایات، اما مرام اهل بیت چی؟ واجب نیست. مرام میگه واجب نیست. 250 سال بین مردم بودن، از زمان شهادت امام حسین اصلا 9 امام بودن. هیچ عالم شیعه‌ای نداره با زیارت فقهای درجه یک نزدیک ائمه، زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، کی همونایی که همین روایاتو نقل کردند، خود اونها همشون نسبت به زیارت امام حسین برخورد واجب نمی کردن. مثل حج نبوده اینقدر مقید، لذا برخورد وجوب نمی کردن. شما حق نداری فتوا بدی واجبه، چون اون روح دین بهش میگن سیره متشرعه، ارتکاز متشرعه. نظام جامعه شیعی رو امام چطور تربیت کرده نسبت به این موضوع؟ اون خیلی مهمه. به خاطر همین شما حق نداری به یک حدیث تمسک کنی. عرضم تمام، حالا به همین اجمال، حق نداری به یک حدیث تمسک کنی در برابر اون سیل احادیث، سیل رفتار شیعی. شیعه نسبت به شما باید اینو به دست بیاری، اگر به دست نیاوردی سکوت کن، حرف نزن، کار خراب میشه. سیره اهل بیت، مرام اهل بیت نسبت به مخالفین سنی ها، مثلا اصلا سنی ها درجات دارن، ناسبی دارن، غیر ناسبی دارن، نجس دارن، غیر نجس دارن، چنین دارن، درجات دارن، کاری به این نداره. نگاه اهل بیت، مرام اهل بیت نسبت به سنی ها چیه؟ برابری، مخالفت، موافقت، همراهی. چیه؟ یکی میاد اون روایت رو میخونه که امام فرموده تشییع جنازه شون برو، نمیدونم باشون خوب. یکی دیگه از اون ور میاد میگه امام فرموده اینا سگهای اهل جهنم ان، چی ان فلان. اون وریا اینو میخونن، اون وریا اینو میخونن، ضد هم. اونا این حدیثا رو میارن، اونا این حدیثا رو میارن. از اون طرف امام و قرآن نسبت به یهود چقدر مذمت داره که یهودی ها چنینن چنانن فلانن. از این طرف امیرالمومنین فرمود خلخال از زن پای زن یهودی کشیدن، جا داره مرد مسلمان جان بده. خب حالا کسی که مرامو نمیدونه، اونا به این ور میگیرن احادیث، اینا به این طرف میگیرن. هیچ کدام نمیدونه، چون نمیدانند. و یک حدیث یه دفعه میخواد همه مرامو به هم بریزه، همه سیستم رو عوض کنه. اونهایی که به اسم محدث، به اسم اخباری، ولی اخباری نیستن، محدث هم نیستن، محدث علامه مجلسیه، اخباری علامه مجلسیه رضوان الله علیه، پیدا میشه یه دفعه با یک حدیث زیارت امام حسین واجبه. چرا حدیث داریم؟ با یک حدیث فقط میخوای با همین حدیث بری جلو؟ پس حدیث داریم امیرالمومنین با حضرت زهرا با هم مشاجره کردن، اختلاف خوردن، رفتن پیش پیغمبر. پس قبول کن شیخ صدوق نقل کرده، با سامانه فکری اهل بیت میخوره که دو معصوم با هم دیگه دعوا کنن، اونم امیرالمومنین حضرت زهرا، میخوره. یه حدیث داریم، یه داشته باش. با یک حدیث میخوای جلو هزار تا حدیث وایسی، جلو هزار تا دلیل عقلی دیگه وایسی؟ نمیشه. باید مجموعه امور مربوطه به این رو ببینی. جنگ شده در فلان جای دنیا، یک جنگ شده الان غزه با اسرائیل، یک جنگ دیگه هم چند وقت پیش شده بود بین روسیه و اوکراین، اونم جنگ بود دیگه. اونجا هم بچه کشته شد، زن کشته شد، مظلوم کشته شد، اهالی شهر کشته شد، اونجا هم کشتار بود. مرام اهل بیت نسبت به جنگ دو تا کافر، اون کمونیست، اونم نهایت اوکراین مثلا، اونم کمونیستن یا اهل کتابن بعضیشون، مخلوطن اونا. مرام اهل بیت چیه نسبت به این؟ آقا من نمیدونم، سکوت کن. مرام اهل بیت چیه نسبت به سنی جنگ شده با یهودی؟ مرام چیه نمیدونم. یکی از اموری که میخوام مثال بزنم ها، یکی از اموری که دخیله من تو کانال ها و گروه ها و این همه بحث شده این مدت ها، خب شما هم حتما برخورد کردید، یک نفر رو ندیدم به این اشاره بکنه، یک نفر، در حالی که از پررنگ در کتاب الجهاد هست. جنگ بر سر دین هست یا بر سر سیاست و پول و چاه نفت و اینا متفاوته، احکامش متفاوت میشه از نظر فقه شیعه. در قضیه اون زن یهودی که خلخال از پاش دزدیدن، دو تا مطلب پررنگ بود. اولا اون استان الانبار تحت حکومت امیرالمومنین بود، یک. دو، جنگ سر دین بود، یعنی به خاطر تخریب امیرالمومنین که معاویه لعنت الله علیه امیرالمومنین رو مشرک میدانست، ملحد میدانست، لعن میکرد حضرت امیر رو در دعای دست بلند بلند، اختلاف فقط بر سر دین بود. یعنی معاویه میخواست امیرالمومنین و مرام و دین حضرت از بین ببره، برای این آمده بود. معاویه نیامده بود که بره الانبار رو بریم چهار تا طلا بدزدیم، اینقدر داشت تو شامات، تمام اقتصاد دنیا اسلام دستش بود، شامات دیگه، بازار شام و اینا، رفت و آمد زیاد داشت، پول نیاز نداشت. برای پول نیامد به الانبار بزنه، برای دین آمد، برای تخریب امیرالمومنین آمد. این اصلا دو تا داستان میکنه ماجرا رو. من اصلا خبرم ندارم، اینو روحم هم خبر نداره که همچین گزینه ای و گزاره ای کاملا مؤثر است در تصمیم گیری و در مواجهه با موضوع. لذا حضرت فرمود زن یهودی باشه، باشه، موضوع سر زن یهودی نیست، سر منه، سر دینه، زن یهودیه. یعنی حضرت میخواد بفهمه زن یهودی دیگه بی ارزش ترین موجود تو این عالم، اینو میخواد بفرماد حضرت. اینو کی میفهمه؟ کسی که مرام امام رو بدونه، مجموعه روایت رو بدونه. موضوع سر زن یهودی نیست که این زن طفلی مظلومه، بی کسه، بی شوهر شد، بچه هاش بی مادر، موضوع سر این نیست. میفرماد حتی زن یهودی هم یه دونه خلخال از پاش بکشن، مرد مسلمان باید بمیره. چرا؟ چون موضوع سر زن یهودی نیست، سر امیرالمومنینه. به اون زن یهودی زدن که آبرو امیرالمومنین رو ببرن، موضوع اینه. اینو کی میفهمه؟ تو حدیثه؟ تو الفاظ حدیثه؟ نه، کسی که مجموعه رو ببینه اینو میفهمه، به این میگن فقیه. لذا امام ائمه ما امام صادق فرمود انا لا نعد الرجل فقیها حتی یلحن فیعرف اللحن. ما اهل بیت کسی را از شما شیعیان فقیه به حساب نمیاریم مگر اینکه لحن کلام ما رو بفهمه، منظور ما رو بفهمه چیه. حتی یعرف معاریز الکلام، معاریز کلام نا، معاریز کلام رو ببینید، کلام در چه جایگاهی صادر شده، برای چی صادر شده، موضوع سر چی هستن، اینو بتونه بفهمه، او میشه فقیه. نه اینکه فقیه کسی که کلمه عربی رو بخونه، عربی رو ترجمهش رو بفهمه. خلخال، زن یهودی، پا، مرد مسلمان بمیره. همین این که الفاظ که همه بلدن که. بعد شما با یک حدیث میخوای با یه دونه حدیث تمام یهودیت و غیر یهودیت و سنی و اختلاف اهل بیت و قصب خلافت و همه امور دین رو میخوای با یه حدیث سامان بدی؟ نمیشه این کارو بکنی. شما باید احکام جهاد رو بدونی، قواعد جهاد رو بدونی، موضع اهل بیت در برابر مخالفین رو بدونی، در برابر یهود بدونی، همه اینها رو بدان، بعد میفهمی در جنگ اسرائیل و غزه به عنوان نمونه باید چه کار بکنی، بعد میفهمی که در جنگ اوکراین و روسیه باید چه کار بکنی. به عنوان نمونه میگم. حاج آقا ما مرجع تقلیدمون فتوا داده، هیچی، دنبال حرف مرجع تقلیدت باش، باید تبعیت کنی، حرف اونجا نداریم. اما تو اگه خودت میخوای تحلیل کنی نکن، سکوت کن، چون تو نمیدونی اگر مرجعت هم فلان فتوا رو داد بر اساس چه تحلیلی اون فتوا رو داد. حرف بی خودی نداری، بلد نیستی حرف بی خودی نزن، استدلال بی خود و بی پایه و اساس مطرح نکن. نه این به خاطر اینه، این به خاطر اونه. تو که نمیدونی مرجعت برای چه چیزی این فتوا رو داده، تقیه ای فتوا داده، واقعی فتوا داده، تو که علتاشو نمیدونی سکوت کن. تو بگو آقا مرجع من اینو فرموده، منم به دلیل حرف مرجع این کار میکنم و سلام، کار درستی هم هست. همون مقداری که مرجعت گفته تبعیت کن، سکوت کن، اما تحلیل ارائه نده، بحث نکن. بحث میکنی چهار نفر دیگه هم میفهمن، تو نمیفهمی، اون میفهمه، قاطی میشه امر، سره و ناسره قاطی میشه با هم، شهر شلوغ میشه، درسته یا نه؟ اونم دو تا استدلال میاره، اینم دو تا استدلال. بابا این بعد 50 سال درس خوندن داره این استدلال میاره، شما نمیدونی موضوع چیه، سکوت کن. بله مرجع فرموده، مرجع عمل کن، میشه تقلید. شما وقتی مرجع فتوا میده که بین شک 3 و 4 شک داشتی در نماز 4 رکعتی بنا رو بذار به 4، میای سرش با کسی بحث کنی به این دلیل باید بذاری 4 که اگه فلان بشه، نه میگه آ به من چه، من نمیدونم چی فتوا دادم، تقلید میکنیم تمام. اینجا هم همینه، تحلیل انسان نباید ارائه بده. اینجا از مناطق ممنوعه ورود علمی است، حرف زدن، نطق کردن. نطق کردن فطری انسانه، اما جایی که نمیدونی سکوت کن. اظهار علم کردن فطری انسانه، حق، درسته، انبیا مبعوث به تکلم شدن، اما اینجا نمیدونی سکوت کن. حالا خیلی اینها مصادیق داره، خیلی مصادیق زیاد داره. یا یه قاعده درست میکنه، همه جای عالم چنین است. کی گفته همه جای عالم اینه؟ در باید در دوران غیبت چنین باشد. به چه دلیل؟ کی گفته؟ از کجا آوردی اینو؟ تازه اگه یه دونه حدیث هم بیاری به درد نمیخوره هنوز، باید با خیلی چیزای دیگه سنجیده بشه. همه جا فلان است، قاعده دفعه درست میکنه برای کل عالم، نمیشه این کارو کرد. این نیاز به یک جامعیت در دین داره. لذا هر کسی که اون جامعیت رو نداره نباید در اون مسائل اظهار نظر کنه. این تذکری بود که انشالله خداوند تبارک و تعالی به حق حضرت معصومه سلام الله علیها همه ما رو در عصمت و حفظ و مسئولیت از انحراف و خطا انشالله محفوظ بدارد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.